بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یستحب توفیر شعر الرأس لمن اراد الحج تمتعا و غیره من اول ذی القعده. مقدمات احرام اکثرش همش مستحب است. می فهمان قول در احرام، حالا مقدمات احرام، یکیش این است که مستحب است فراوان کنند، وافر قرار بدن موی سر را برای کسانی که اراده دارند حج تمتع یا غیر حج تمتع، از اول ذی القعده. اشهر الحج 3 ماه است، شوال و ذی القعده و ذی الحج. مستحب است که از اول ذی القعده دیگه سر را نتراشند، موی سر را ازاله نکنند، و از اول ذی القعده اگر نشود مستحب مؤکد است از اول ذی الحجه. بعضی ها گفتن واجب است که از اول ذی الحجه به اون طرف ها دیگه سر را موش را نتراشند و ازاله نکنند، بزن بمونه. این مستحب مؤکده. بعضی ها هم فتوای به وجوب دادن که نسبت به شیخ طوسی و شیخ مفید علیه من رحمه این دو نفر فرمودن که واجب است. و مستحب تنظیف کنند، یعنی خودشون را پاکیزه کنند. حالا کیفیت تنظیف را ذکر میکنند، از رو میخونیم. مستحبات میفهمان یستحب و توفیر شعر رأس لمن اراد الحج تمتعا و غیره، چه حج تمتع چه حج غیر تمتع، یعنی حج قران و افراد یا اینکه عمره تمد عمره مفرده. من اول ذی القعده و آکد منه، مؤکدتر از اول ذی القعده، توفیره وافر قرار دادن موس عند هلال ذی الحجه، اول ذی الحجه که می شود. وقیل یجب، گفته شده است که توفیر واجب ده از اول ذی الحجه. و بالاخلال بهی دم و شاتن، اگر از اول ذی الحجه به اون طرف ها سرش تراشید یا ازاله مو کرد، یک گوش فند باید که قربانه کند. بهی دم شاتن این اراد العمره. می فهمان که دم و شاتن و این اراد العمره ولی من بله ولی من اراد العمره توفیره شهرن. و اما اونایی که اراده دارن عمره به جا بیاورن، مثلا در تمام سنه که جایز انسان عمره به جا بیاورد، یه ما مونده به حرکت کنه برای عمره، موی سرش مستحب بس که نتراشد و ازاله نکند، قیچی نکند اینطوری. ولی من اراده العمره توفیره شهرن، یعنی مستحب و برای کسی که اراده دارد عمره را مستحب بس وافر قرار دادن و فراون قرار دادنش در یک ماه. هر ماهی که میخواد برود مثلا حرکت کند برای عمره، یه ماه جلوتر این موی سر را ازاله نکند. و استکمال و تنظیف، کاملا نظافت را اعمال کند در خودش که میخواد برد، آخه محرم بشد و پیش خدا برد. و اون وقت این پیش خدا رفتن هم طهارت باطنی که معلوم است که مطلوب است و طهارت ظاهریه هم مطلوب است که نظیف باشد. مثلا اینجوری حالا بیان میکنه. عند ارادت الاحرام به قصل ازفار، ناخوناشو بچیند و اخذ شارب، شاربشو بگیرد. و الاطلاع، اینجا هم پاچیده است، اطلاع است. و الاطلاع دنبالش چیه؟ تحت رقبته. بله، ولی اطلاع تحت رقبته، بما لما تحت رقبته من بدنه و انگرو بل اهدو بهی، اطلاع از تلی مشتقه، کنایه از استعمال دوا، نوره، تنویر، از زیر گلوش تا پایین هرچه هست. یا این معمول شده است که مثلا سر به بالا را همش مردم مواظبت میکنند و های آینه نگاه میکنند و های مو سر شده برسند، اما سر به پایین اونم جزء بدن انسانه، اونم باید که نظافتش را مراعات کند. و اینی که معمول شده توی جوانها که در حمامها خب یا در موقعی که لخم، همه بدنشون مثل شیر جنگلستان است، همه موه، این درست نیست. این موها را مستحب انسان ازاله کند، هم جنبه حفظ صحتش طبیش، مسامات بدن باز میشه، اون زیر مو یه ذره ریز ریز سوراخ چی هست اونا میگن مسامات بدن، تنفس میکنه، بدن تنفس میکنه، اگه مو روش باشد از تنفس میفته. و هم مو و ناخن و اینا فضولات است، بفرض فضولاتی که از ناحیه غذاها پیدا می شود، یه دستشون را شارع مقدس نجس قرار داده، بول و غایت و اینا مدفوعاتی است که در معده تشکیل می شد، یه دست فضولات است که در بدن است، ناخون بچیند موی بدن. بفرض ریش را، چون خداوند عالم در روایت داره در نهج البلاغه، مرحوم آقای خویی شهر نهج البلاغه، ایشون اونجا من دیدم 30 سال پیش از این، اونجا می فهمان که حضرت امیر سلام الله علیه فرموده است که گیس را برای زنان خداوند عالم زینت قرار داده، ریش را برای مردان زینت قرار داده. و این عرض کنم که تراشیدن ریش خب حرامه، یا حالا واجب، احتیاط واجب است، فتوای به جواز نداریم که کسی بیاد که جایزه. و روایات هم دارد که احف الشوارب و احف اللحا، ریش ها را رها کنید، شاربا را بگیرید و بچینید. به عکسش را یاد دادن به ایرانی ها، ریش هاشون را میچینن، میگیرن، میتراشن، سبیل هاشون را میذارن میمونه. این به عکس اون زمان برای چیز بوده است، قبل از اسلام آتش پرست های مجوسی ها اینجوری میکردن که آمدن خدمت پیغمبر رسته، ریش هاشون را تراشیده بودن و سبیل هاشون را گذاشته بودن. پیغمبر فهمود کی گفته اینجوری کنید، عرض کردن امرنا ربنا، اون ملکشون را رب میگفتن، یعنی شاه ما، سلطان ما اینجوری امر کرده است. پیغمبر فرمود امر ربی ان احف و شوارب و احف و لها، اما خدای من به من گفته است که شارب ها را حتی از بیخ بزنن مستحبه و ریش ها را رها کنن. با فرض روایات دیگه دارد که مازاد علی النار مازاد علی القبضه فهو فی النار، اونی که زائد بر قبضه است که آدم دست میگیرد از زیر دستش دیگه بیشتر پیدا بشد او را گچی کنه، تا اون قبضه را میزای ناینی ما که یکی از مراجع بود میگفت از زیاده بر قبضه جایز نیست و کمتر از قبضه هم جایز نیست، مثلا اینجوری تا به حد قبضه باید ریش رها کرد. ولا تشبهو بالیهود، در همون روایات ریش دارد، یهودی ها ویل میکنن اون کشیشاشون سیلوشاشون تا آسر ناف میاد، این تشبه به یهود میشه، مقداری باید که از قبضه. این از سر به بالا، خب مثلا ابرو و ریش و اینها، موی سر و اینها چیز، اما از سر به پایین روایات متعدد دارد که ائمه علیهم السلام که گاه گاهی حمام تشریف می بردن برای تنظیف، من قرنهی اونجا تعبیر شده الی قدمه، حالا قرن سر و ریش و سبیل و همه را می گیره، ولی اونجا معلومه که اون مراد نی، یعنی از زیر همون تحت زگنه که اینجا می فرمایند، از زیر چیز هرچی که مو در بدن رویده می شود، کسانی که می خوان محرم بشوند مستحب به همه را تنظیف کنند. و این اختصاص به احرام نده، برای نماز هم همین جوریه. و اگر تا 40 روز طول بکشه کسی تنویر نکند، روایات دارد نمازش قبول نمی شود، از 15 روز به اون طرف ها مستحب به مؤکده. در اینجا می فرمایند که اگر 2 روز جلوتر هم تنویر کرده بازم معذارک میخواد محرم بشه، بازم مستحبه ولو دور، بلی یه روز جلوترش دیگه استحباب ندارد، اما یه هفته جلوتر، 2 روز جلوتر اینجوری شده، بازم میفهمان که تنظیف بکنن. این هم یکی از مستحبات. و الاطلاع تحت رقبته، یعنی زیر گردن به پایین، من بدنهی و انگرو بالعهد بهی، گرچه نزدیک شده باشد عهد به اون اطلاع، یعنی تازگی اطلاع کرده بوده الان که میخواد محرم بشه، بازم مستحبه. ولو سبق الاطلاع الی یوم الاحرام اگر سبقت گرفته باشد اطلاع بر روز احرام، یعنی دیروزش این مثلا اراده احرام نداشت اطلاع کرده، امروز اراده احرام کرده، اجزاء فی اصل سنه، میفهمان در اصل سنتش کفایت میکند. و این کانت الاعادت و افضل مالم یمز خمست و عشر یوما، مادامی که 15 روز نگذشته باشد، فیعاد و پس اگر 15 روز گذشته است و بعد میخواد محرم بشد، بازم همون استحباب و تأکد باقیه. والغسل مستحب به غسل بکنن، بلکه قول به وجوب دو غسل برای احرام جماعتی گفتن واجبه، بلقیل به وجوبی و مکانهو المیقات، اون جای غسل میقاتگاه هست، در اون میقاتی که میخواد محرم بشد برد کنارتر غسل میکنن، مثلا بعضی آب تهیه میکنن میرن اون پشت کوه قلبه، اونجا دیگه حمام یا کنی اونجا غسل میکنن، آبا رو همونجا میفروشن بعضی جا جحفه و اینا. میفهمن که و مکانهو المیقات این امکن فیه، اگه ممکن است در میقات، ولو کان مسجدن فقربهو عرفن، اگه مثل مسجد شجره میخواد محرم بشد بیرون مسجد نزدیکی مسجد باشد به حسب عرف، و وقتهو یوم الاحرام، وقتش از حیث زمان اونم در روز احرامه، یعنی غسل بکند و دنبالش محرم بشد، و اما غسل بکند و صبح غسل بکند غروب محرم بشه، خواهی وسطش محدث میشه یا خوابش میبره یا روزو باطل کن، این غسلش دوباره برای غسل احرام حساب نمیشه. اون موقعی غسل بکند که دنبال او بشود بدون تخلل حدث اسکار این محرم بشه، و وقت او یوم الاحرام به ایسو لا یتخلل بهما بل بینهما حدثون، یعنی بین الاحرام و الغسل حدثی متخلل و واسطه نشد، و او اکل او طیب او لبس ما لا یحل، اگر بعد از آنکه غسل کرد به خودش عطر استعمال کرد، خب این داره میخواد محرم بشه، وقتی که محرم شد استعمال طیب یکی از محرمات هست دیگه، بسیار چیز که بر محرم حرامه استعمال طیبه، یا اینکه کته‌ای بپزن که یا آشی و غذایی که توش زعفران بریزن اونم جایز نیست خوردنش در حال احرام، ریختن زعفران و چیزهای ادویه های خوشبو در حال احرام این میگن جایز، یا بعض چیزهای دیگه. حالا اگر این محرم غسل کرده بعد از غسل یه چیزی خورده یا استعمال تیبی کرده یا لباس مخیط پوشیده، اینم باز مستحب به غسل عاده بدهد، یعنی جوری باشه که دنبال غسل معمولش الان اینجوریه که اونا میان غسل میکنن و لباساشون رو در میارن و اون صوبه یه احرام را میپوشند و لبیک میگن، دیگه بعد دوباره لباساشون را بپوشند و دوباره اصلی بینیم محرم بشیم، این میفهمان اعادهش دوباره باید اعاده کنه. میفهمان که او اکل به هیچ صورت تخلل بین ما حدثون، یا نه او اکل او طیب او لبس ما لا یحل للمحرم، یا بخورد یا تطیب کند یا بپوشد چیزی را که حلال نیست برای محرم، این کار را کرد دوباره غسل اعاده کنه. ولو خاف او ظلماء فیه قدمه فی اقرب اوقات امکانه، اگر بترسد نایاب شدن آب را در اون مکان میقات و یا در اون یوم میقات، مقدم میدارد غسل را در نزدیکترین اوقات امکانش، که مثلا الان از اینجا به بعد دیگه دسترسی به غسل کردن ندارد، اینجا وقت جایز را غسل بکنه. اگر فرض کنیم که میخوان مسجد شجره محرم بشن و این در مسجد شجره وسیله برای غسل کردن ندارد، از مدینه طیبه خیلی ها غسل میکنند، راه میفتند دو فرسخه دیگه، تو اون دو فرسخی حالا اون ممکنه آدم غسل که میکند خب صبح الاحرام دوشش میگه، اون که خلاف سرکنی دیگه دوباره کت و شلوار و قبا و عبا و اینا نپوشه، اون دو فرسخی را با همون لباس احرام بیاد، اون وقت هم مسجد شجره که دیگه اکل او طیبه و این کارا هم این 6 میل دو فرسخ چند دقیقه بیشتر با ماشین طول نمیکشه، اون وقت بنابراین این جایزه در مدینه غسل بکنن، به شرط اینکه بعدش محدث نشون و چیزی که بر محرم حرام است از حیث اکل و لبس و طیب استعمال نکنن. فلیلبس ثوبیه بعده، پس باید بپوشد ثوبه الاحرام را که لنگ و حوله باشد بعد از غسل. بله، وفی تیمم لفاقد الماء بدره قول للشیخ، حالا ای کسی آب ندارد یا آب برش ضرر دارد، تیمم بدره از غسل مستحب است برای محرم، بگیم اینجا هم تیمم بکنه. میفهمان که شیخ طوسی یک قولی دارد که باید تیمم بدل غسل بکنه، از جای غسل میگیرد و در تیمم برای فاقد الماء بدله یعنی بدل الغسل قول للشیخ لا باس به شهید ثانیه میفهمان ایبی ندارد این قول برای شیخ. و این جهل معخذو، گرچه مدرکش مجهوله که به چه دلیل شیخ علیه الرحمه فهمه، لابد دلیلش عمومات ادله تیممه، ادله تیمم، ولو که در مورد نماز فهموده است که اگه آب پیدا نکرد، یا در مورد غسل جنابت هم برای وضو هم برای غسل جنابت دو جای قرآن دارد که اگه آب پیدا نکردی تیمم بکنی. اون وقت این بگیم نماز خصوصیت ندارد، یعنی هر چیزی که طهارت درش مطلوبیت دارد، اگر طهارت مائیه نشود طهارت ترابیه، مثلا السعید و احد و طهورین، الترابه احد و طهورین، یکفی که سعید عشر شدید، مثلا این روایات اینجوری به لحو مطلق داره، ممکنه مأخذشو ایشون که میفهمان جهل مأخذو، یعنی خصوص این مسئله که اگر در حال احرام ندارد آب یا آب زرد دارد جاش تیمم بکند، این مدرک نداره. اما به نحو عموم روایاتی که میگه مطلقا اگر برای چیز غسل و وضو نبود تیمم بکن، اون هم ممکنه که دلیل شیخ باشد. و این جهل مأخذو. خب مستحب بس باز و صلات و ستتن الاحرام یا ستتن للاحرام، بله سنت الاحرام سنه، نه سته، یعنی شش رکعت نماز مستحبه. آدم قبل از آنکه میخواد محرم بشد سه تا دو رکعت نماز نافله بکند، بعدن محرم بشد وضو بگیرد و فلان وقت داره. و عرض کنم که اگر نشد نماز فریضه بعد میگه وحیه سه تا رکعت که بله و صلات و سنت الاحرام یا ستت الاحرام و هیه ست رکعات، حالا هر دو نظام لفظی میشه، یعنی شش رکعت نماز یا سنت احرام را ما فعلا یادونید که این اصطلاح باشه، بگن سنت الاحرام. ستت الاحرام یعنی شش رکعت صلات، اخوام بگن صلات ستت الاحرام نماز شش رکعت، شش رکعت. اگر هم سنت باشد معناش نیست که نماز سنت احرام، اون سنت احرام چقدره؟ ست رکعات. خب معناش هر دو یکیه. خب ثم اربع، اگر شش رکعت نمیخواد بخوند پایین ترش در فضیلت چهار رکعت. ثم رکعتان، اگر اونم حال ندارد اقلا دو رکعت بخوند. قبل الفریضه این جمعهما، قبل از آنی که نماز فریضه وقتش باشد، اگر جمع بکند این دوتا را، یعنی جمع بکند بین این فریضه و نافله، اون وقت اول دو رکعت نماز بخونه. ول احرام عقیب فریضت تور، عقیب فریضت زور، یعنی اول دو رکعت نماز بخونه بعدا نماز فریضه زور را بخواند اگر اول زور به اون طرف ها میخواد محرم بشد و بعدا محرم بشد. بله ثم اربع، ثم این رکعاتی که میفهمان همون نافله زوره، بفرض مستحب به اینجا بیشتر استحباب تأکد دارد و دنبالش نماز فریضه بخوند، دنبال نماز فریضه مستحب به که محرم بشد. عقیب فریضت زور او فریضتن، یا نه فریضت زور نه مطلق فریضه، ممکنه که مغرب مثلا میخوان محرم بشند و حرکت کنند، وقت این نماز مغرب را میخوند و بعدا، یا اینکه نه مغرب نه زور، نماز قضا بر ذمه‌ش است، یک نماز فریضه قضایی، یه را نماز صبحش قضا شده نخونده، حالا اون نماز صبح و قضاش را به جا بیارد دنبالش محرم بشه، اجمالا یک فریضه مایی یا فریضه اداییه یا قضاییه انجام بدهد و بعد محرم بشد مستحبه. بله ولی احرام عقیب فریضت زور او فریضتن، اگر چنچه زهر نشد اتفاقا غیر زهر بود مطلق فریضه، اگرچه قضا این لم یتفق زهر ولو مقضیتن، ولو اون فریضه مقضیه باشد یعنی اداییه نباشد قضاییه باشد. این لم یتفق وقت فریضت معدات، اگر اتفاق نیفتد وقت فریضه اداییه. و تکفی النافلت المذکوره این در عدم وقت الفریضه، و اما اگر وقت فریضه نبود پیش از ظهر میخوان محرم بشن یا بعد از نصف شب میخوان محرم بشن، این همون دو رکعت یا چهار رکعت یا شش رکعت کفایت میکنه. و تکفی النافلت المذکوره در موقعی که وقت فریضه نباشه. ولیکن ذالک کله بعد الغسل، همه این نمازها چه فریضه چه مستحب بشه چی بعد از غسل باشد و بعد از لبس ثوبین باشد. لبس درسته یا لبس؟ بله؟ للبس عباءت و تقرعینی، یا اینکه للبس عباءت. لبس معنی اشتباه است، لبس به معنی پوشیدن و لبس و صوبین یعنی پوشیدن اون دو تا پارچه احرام، یکی به منزله لنگ است، یکی هم اون دوش می اندازند حوله زیده. لیحرم عقیب الصلات به غیر فصلن، تا محرم بشود دنبال نماز بدون فاصل. یعنی اول اون لباس احرام بپوشه، بعد دو رکعت نماز بخونه، بعد دیگه نیت بکنه لبیک اللهم لبیک، اینجوری به طوری که بین نماز و بین اون لبیک گفتن خود پوشیدن این صوبه الاحرام فاصله نشود، بلا فاصله نماز لبیک گفته شود. و این منافات نداره که آدم قبل از آنی که هنوز صورته، چون خود این دوتا لنگ آدم بپوشد که این احرام نیست، اون لباس احرام است. احرام حقیقتشون نیت است و لبه گفتنه، و فقط شرطش این است که این در حال احرام اینا رو بپوشد و مخیط نپوشد. پس الان هم یک کسی دو تا حوله دوشش بیاد، از همان که میابنه خواهد یه حوله به کمرش میبنه یه حوله به دوشش، اما محرم نی، به صورت محرمه، به صورت محرمه، نه اینکه محرم باشه. در اونجا هم شبیه این که از حمام میاد بیرون یه لنگی به کمرش میبنده یه لنگی به دوشش میاندازه، اونجا هم اول اونجوری کنه، با اون حال دو رکعت نماز بخونه و بعدن لبیک بگوید تا فاصله بین از صلات و احرام نشود. و لبس و صوبین لیحرم عقیب الصلات به غیر فصلن. خب اینها مستحبات احرام بود، حالا واجباتش. و یجب فیه النیت المشتملت علی مشخصاته، واجب است در اون نیتی که مشتمل بر مشخصات اون احرام. اینی که معمولا میگن مشخصات فلان کسیه، این غلط مشهوره. مشخصات اسم فاعله نه مشخصات. مشخص این شخصه. من نمره سجلت کنه که دنیا آمدی، من کوچتون کجاست، محلتون کجاست، اینا میگن مشخصات نه مشخصات. اون وقت اینجا هم باید که نیت احرام که میکند مشخصات اون احرامشا نیت بکنه، بگه خدایا من محرم میشوم به احرام عمره تمتع واجب یا مستحب و یا اینکه نذری یا حجت الاسلام یا چیزی دیگه، قربت الله، اینایی که اسباب این احرامه، اینا هم میگن مشخصات، یا واجبه یا مستحب است و یا اینکه نیابت یا اصالت یا فرض نماید که نذریه یا حجت الاسلامه، اینا هم مشخصاته. واجب است در اون نیتی که مشتمل بر مشخصات اون احرام باشه. بیان میکنن من کونهی احرام حج، از بودنش احرام حج است، او عمره تمتع یا احرام برای عمره تمتع، احرام حجش در مکه است، عمره تمتعش در میقاتگاه ها، او غیرهی اسلامی یعنی حج اسلامی است، حجۃ الاسلام، او منظور یا نذر، او غیره ما عهد است، یمین است، نیابت فلان، کل ذالک مع القربه، تمام اینا باید که به نیت قربت و به فرمان الهی باشد. و یعنی قرض اونی که محرک اوز فرمان خداست، اینا میگن قربه. مع القربه التي هي غايه الفعل المتعبد به، قربت آنچانی که نتیجه فعلی است که به توسط او تعبد پیدا میشه. نیت قربت یعنی نیت متقرب شدن بعد العمل، که یعنی انسان این عمل را که انجام میدهد قبل از این عمل دور بوده از خدا، حالا نزدیک شده. البته قربن و بعدن عرض کنم که مکانی یا که نی، قرب بعد مکانی که در خدا نی، قرب بعد معنوی و ملکوتی که مثلا چیزه. اون وقت روی این زمینه می فهمان که مراد از قربت نیست، یعنی اون تقربی که به توسط عمل بعد العمل پیدا می شود، نیتش اون تقرب باشه. التی اون قربتی که غایت فعل متعبد به هست، یعنی هر عباد هر فعلی که به وسیله او تعبد می شود و بندگی خدا می شود، غایتش تقرب است و قرب است. به اصطلاح میگن علت غاییه، علت فاعلیه و علت مادیه و علت سوریه، چهارمیش علت غاییه است. علت غاییه غایت الفعل، مثلا نجار که صندلی درست میکند یا تخت درست میکند، علت فاعلیهش نجاره، علت مادیهش تختها اون چوبه، مواد اصلیه، علت سوریهش اون هیئتیست که این نجار به این هیئت تعمیره، علت غاییش جلوس است. خود اون جلوس علت غاییه متأخر از این اعما از این علل سگانه است. اون وقت تقرب علت قائیه است، یعنی علت قائیه همه این اعمال و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که اون عبادت است که نتیجه اون عبادت از صلات و قربان کل تقی سبب برای تقرب می شود، او را باید در نظر داشته باشد. خیلی خوب. و یقارن بها، همراه نیت که این نیت می کند که خدایا من محرم می شم، چنین بلا فاصله بگوید لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک. اجماعی همه علما شاید عامه و خاصه که این تلبیه باید مشتمل بر چهار تا لبیک باشد، که اینجا همین مقدار چهار تا نوشته که لبیک اللهم لبیک، دو تا دوباره سه بار لبیک، یکی هم در آخرش لبیک. بعضیا گفتن پنج تا لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد والملک لک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک. اما این چهار تایی را که اینجا مصنف فرموده است، این دیگه اجماعی همه علما است و در مناسک هم همه نوشته شده. این بله دو جهت، یکی این که خود لبیک معناشیه، این را من خود ایشون ترکیب میکنه که لبیک معناشیه، و یکی این که ان الحمد و نعمت و شکر لک را دو جور میفهمان میشود قرائت کرد، یکی ان الحمد یکی ان الحمد. اگر ان الحمد بخونیم انه استینافیه است، میگه که لبیک اللهم لبیک ان، به درستی که حمد و نعمت برای توست. ان یکی این که ان بخونیم لان میشد لبیک اللهم لبیک. چرا لبیک؟ لان الحمد و نعمت لک. مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله علیه واسطه احمد خونساری اخیرا ما ایشون در مناسکشون نوشته بود احوت نیست که هر دو را بگن، یعنی موقعی که انسان لبیک میگوید یه دفعه بگه لبیک اللهم لبیک لا شریک لک ان الحمد و النعمت، تا آخر دوباره بگه لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت، که این احتمال دارد که به کسر همزه باشد به منزله جمله مستعرفه، و احتمال دارد که به فتح همزه باشد به منزله تعلیل است که لام تعلیل درش مقدره، ما بگیم لعن الحمد. لذا خب بعضی ها احتیاط کردن که هر دو را بخونن، اما اینه که اینجا نوشته ان کسره نوشته لبیک، و خود شهید ثانی هم میفهمن اولا اینه، به جهت اینکه این معنای اولی اعم و اشمر است از معنای دومی. اگر ان را استینافیه بگیریم معناش این است که همه کارهای خوب ان الحمد و النعمت در هر زمانی و در هر مکانی مال تو ان الحمد و. و اما اگه لعن نبخونیم این یقدی دایرش زیگ میشد، یعنی اینی که من مأمورم بگم لبیک اللهم لبیک، این برای خاطر این است که ان الحمد و النعمت لک، این یقدی دایرش زیگ تر میشه، این برای خاطر. اما اگه اولی باشد هم برای خاطر را شامل میشه هم غیر را شامل میشه، و از این جهت چون معناش اعم است و اشمله، شهید ثانی میفهمان کسرش بهتره. بله قد اوجب المصنف و غیره بله النیت للتلبیه ایزن، مصنف و غیر مصنف گفته است یک نیت احرام میخواییم که بگید خدایا محرم میشم چنین و چنان، و بعدن هم نیت تلبیه بکند، دو تا نیت، یکی نیت احرام یکی نیت تلبیه. و جعلوها متقدمتن على التقرب به نیت الاحرام، و قرار دادن مصنف و غیر مصنف این نیت تلبیه را مقدم بر تقرب به نیت الاحرام، یعنی میگه خدایا من محرم میشم به احرام حج اسلامی یا فلان، قبل از آنی که قربت الالله برسد نیت احرام هم بکنه، وقت اون تقرب غایت برای هر دو باشه. و قرار دادن او را متقدم بر تقرب به نیت الاحرام به حیث تجمع اون نیتین، به حیثیتی که اون یا یجمع او اون نیت و تقرب جامع نیتین باشد، نیت و تقرب جمع بین نیت الاحرام و نیت تلبیه بشد. جملتن به حیث یجمع اون نیتینه، جملتن به حیثی که جامع باشد این نیت و تقرب هر دو نیت را، نیت احرام و نیت تلبیه را. لیتحقق المقارنه بینهما، و سر این که گفتم متقدم بر تقرب برای اینکه مقارنت بین نیت الاحرام و نیت تلبیه باشه، اگه او را بعد از تقرب قرار بدن یقدر فاصله میشه، و اما قبل از تقرب باشد تقارن بین نیت الاحرام و نیت تلبیه است. که تکبیر الاحرام لنیت الصلاه، فرمودن که مثل نماز یکی این که انسان نیت دارد نماز بخونه، وضو که میگه رو قبله و مور و اینجوری ما آماده با میشه، این نیت نمازه. یکی این که الله اکبر میگه، الله اکبر، اون الله اکبرش باید به نیت تکبیر احرام بگوید. الله اکبر به قصد اذان، به قصد اعلام، به قصد مثلا تسبیح فاطمه زهرا سلام الله، اونا که باید نمیکنه. همچنین هیچ که آدم به نیت نماز یه الله اکبر بگه، نه، الله اکبر به قصد تکبیر احرام. همینطوری که در اونجا گفته است، دو نیته، یکی نیت نمازه، یکی هم نیت تکبیر احرام، به گفتن خود تکبیر احرام. در اینجا هم یکی نیت الاحرامه، یکی نیت تلبیه است. که تکبیر الاحرام لنیت الصلاه و انما وجبت النیت للتلبیه دون التحریمه. چرا نیت برای تلبیه واجب شده اما نیت برای تحریمه واجب نشده؟ یعنی در موقع نماز که انسان الله اکبر میگوید، همون الله اکبر را به قصد افتتاح نماز، به قصد احرام نماز، تکبیرت احرام هم که میگن برای همین جهت است که همینطور که در اونجا انسان محرم میشد و بعدا یه چیزهایی برش حرام میشه، اینجا هم که وارد نماز میشد شبیه همون احرامه. یعنی تکبیرت احرام سبب میشد برای اینکه یه دست اموری که عملیه نوشتن، اینا همه به سبب اون الله اکبر. اما خود این الله اکبر دیگه دو نیت ندارد، یکی به نیت نماز بگرد، یکی هم به نیت تکبیرت احرام. همون نیت تکبیرت احرام به قصد نماز میگوید کفایت میکنه. اونجا دیگه نگفتن نیت جدا میخواد، اما در اینجا میفهمن گفتن. چرا؟ و انما وجبت النیت للتلبیه دون التحریمه لان افعال الصلاه متصله حسا و شرعا. به جهتی که افعال نماز اتصال و پیوند به هم دارد، هم حسیه هم شرعیه. یعنی حسن که آدم میگه الله اکبر بسم الله تا ول از ظالم کفن از رکوع و سجود تموم شد، یه فاصله نداره. و اما در حج اینجوری گاهی میخوابه، گاهی بیدار میشه، گاهی راه میره، گاهی سفر میره، گاهی سواره میشه، پیاده میشه، این افعالی که متخلل میشود اینا هم فواصله. و فیکفی نیت واحده، در نماز یه دونه نیت بس از اون اتصال عرفی و شرعی دارد، به خلاف اون چیز تلبیه که غیر تحریمه من الاجزا، مثل حمد و سوره و رکوع و سجود چطوری هر کدوم جدا جدا نیت نمیخواد، این هم اینجوریه. به خلاف تلبیه فانها من جملت افعال الحج، تلبیه گفتن از جمله افعال حج، و اون یعنی اون افعال حج منفصلتون شرعا و حسن، هم محسوس است از اول احرام که شروع میکنه تا دوازدهم ذیحجه، این های همه عمل حج است. پس این حسن منفصله، شرعن هم منفصله. یعنی شرع جوری قرارداد کرده است که قهرن فاصله میخواد، طواف میکند و نماز میکند و بعد سعی بین صفا و مروه میکند، بعدن دوباره که محرم میشن برای حج تمتع، در این حالی که چند روز گاهی چند هفته فاصله میشه تا معذور که اون تتمه همین اعماله، دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه، و اون عمره تمتع با حج تمتع دو تایش عمل واحد حساب میشه با اینکه این همه فواصل داره. فلا بد لكل واحد من نیت، پس ناچار از هر یک از این مناسک حج، توافش جدا، نمازش جدا، سعیش جدا، هر کدومش نیت مستقل نمیخواد. در مناسک هم همه نوشتن که هر کدوم را باید جدا نیت کند. بگر از اول بگه خب ما آمدیم از میقاتگاه برای مکه آمدیم دیگه، پس همین تئوری کافرن به جا بیاد مردم هر کجا میره اینم بره، این کفایت نمیکنه، باید نیت بکنه جدا جدا. حتی سر تراشیش هم جزء عبادات است. در روز منا که سر می تراشن، غیر این سرهایی که ما اینجا می تراشیم، اون جزء عبادات است، به قصد قربت باید باشه. فلا بد لكل واحد من نیت، و علی هذا فکان افراد و تلبیت عن الاحرام و جعلها من جمله الافعال اولا کما سنه فی غیره. بنابراین وقت یه اشکالی که بر مصنف وارد میشه با این بیانی که در جای دیگه فرموده است که تلبیه نیت جدایی میخواد و احرام نیت جدایی میخواد، اگر مصنف این کار کرده بود، تلبیه را جدا ذکر کرده بود، جدای از احرام، و خود تلبیه را از جمله افعال قرار داده بود، میگفت که نیت احرام واجب و بعدم میگفت که فصلون فی تلبیه، و اون وقت یکی از اجزاء حج تلبیه است، یکیش توافه، اگر اینجوری کرده بود میفهمم بهتر بود. اما اینجا پیوند به همه گفته است، یجب فی نیت و مال گربه و یوگار نبه لبیک، این تلبیه را چسب به اوزش فهموده. روی این بیان میفهمون اگه منفصل بود بهتر بود. فکانه پس بود افراد و تلبیه، یعنی جدا ساختن تلبیه را از احرام، احرام را جدا ذکر میفهمون، تلبیه را جدا و قرار دادن تلبیه را از جمله افعال بهتر بود، کما سنه همین مصنف در غیر این کتاب انرشت. و جعل و بعض الاصحاب جعل نیت تلبیته بعد نیت الاحرام و این حصل بها فصلون، قرار دادن بعض اصحاب نیت تلبیه را بعد از نیت احرام، و اگر چه حاصل بشود به سبب او فصلی. یعنی الان که دارد نیت میکند، همون دنبال هم یکی نیت تلبیه بکند، یکی نیت احرام بکند، یکی نیت تلبیه. همون الان که دارد صوبه احرام که پوشیده، اون بعد که نیت احرام میکنه نیت تلبیه هم داشته باشه. وقتی که اینجوری شد دون باش لبیک اللهم لبیک میگه، گرچه بین نیت احرام و خود تلبیه فاصله میشد روی این بیان، لکن فرموده است کافیه این بعض الاصحاب. و بعض الاصحاب جعل نیت تلبیه را بعد نیت احرام، و اگر چه حاصل بشود به سبب اون نیت تلبیه فصلون. این دو. و کثیر منهم لم یعتبروا المقارنه بینهما مطلقا، کثیری از علما مقارنت بین نیت الاحرام و تلبیه شرط ندونستند. مصنف ظاهر عبارت است گفت و یقارنوا بها لبیک، یعنی جفت نیت احرام بدون فاصله باید لبیک، لکن عده زیادی معتبر ندونستند مقارنه بین اون تلبیه و نیت احرام را مطلقا. و النصوص خالیتون ان اعتبار المقارنه، روایات هم میفهمان که خالی از اعتبار مقارنته، بل بعضها صریحون در عدم مقارنت. مثلا در بعضی روایات دارد که در مسجد شجره اونجا که محرم میشی را بیفت، برو تا به بیدا میرسی بگو لبیک اللهم لبیک، از اونجا تا بیدا یه مقداری 100 متر 200 متر فاصله است، بیدای بیابانیست بیرون مسجد در از طریق مدینه طیبه. اون وقت چند تا روایت اینجوری دارد که به بیدا میرسی بگو لبیک، با اینکه اونجایی که نیت احرام کرده در مسجد بوده و یا ذوالحلیفه بوده، از اونجا تا به بیدا برسد مبلغی مقداری مثلا فاصله است، و شاید هم الان راه را پیش خمش کرده باشن بیشتر از اون زمان پیغمبر اسلام باشه. اون موقع جاده مخصوصی نبود که مردم ملزم باشن که از این جاده به هر جور دلشون بخواد میاد، و اما الان اینجوری ممکنه که یقدی بیشتر شده باشد. اون وقت بیدای بیابانی چه ارتفاع دارد، اون مسجد شجره و ذوالحلیفه یه ذره پایین تره، میگه وقتی که سوار شطور میشید میرید اونجا میرسید بگید لبه. ایشون میفهمان در بعضی نوانات صراحت هست برای اینکه فاصله بین تلبیه و نیت الاحرام مانعی نداره، بل بعضها سریعون، بعضش همین بود که عرض کردم، سریعون فی عدم مقارنه. خب و اما ترکیب لبیک، این لبیک چه سیگه هست؟ میفهمان لبیک نصب علی المصدر، یعنی اولب لک البابین، اینجوری یعنی اجیب لک اجابتن بعد اجابتن، اینجوری. اون وقت معنای لبیک همون یعنی بلیه دیگه. در احکام حج نوشتن که برای حاجی هایی که حجاج محترمی که محرمن، مادامی که محرم هستن اگر صدا میکنن همدیگر را، کراهت دارد به لبیک جواب بگن. لبیک مخصوص خداوند عالم است، یعنی در خدا چون فرموده است که و اذن فی الناس فی الحج یعتوک و علی کل زامر یعتین من کل فج عمیق، وقتی که حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل را با مادرش هاجر اونجا گذاشت و بعدم نگاه کردید در بیابون هیچ کی نیست، فقط در بیابون به امر خدا اینا را گذاشته، دعا کرد که خدایا مردم را متوجه به این ذریه من قرار بده در قرآن مجید. اون وقت به حضرت ابراهیم خطاب شد برو بالای کوه داد بزن ایها الناس بیایید، اون وقت باقیش دیگه این صداها به گوش مردم میرسه. و اذن فی الناس بالحج، اعزان کن یعنی اعلام کن مردم را به حج، یعتو که اون وقت مردم خودشون میان، و علی کل زامرن بر هر شتر لاغری سوار میشن، یعتین من کل فج عمیق، از هر میان کوههای شکافته شده و دره و بلندی و پستی حاصلش همشون میان، تو اعلام بکن. وقت در روایات دارد که هر کسی که یک دفعه گفت لبیک در عالم ذر یه دفعه مکه میره، هر کسی که دو دفعه گفت دو دفعه میره، هر کسی سه دفعه گفت به عدد لبیکی که در اون زمانی که به عالم معنا به گوش اون چه چیز رسیده، مردم رسیده است، حالا که به صورت دنیوی در آمدند اینا، اجابت همون دعوت حضرت ابراهیم است که گفته است که بیایید، اینا هم گفتن لبیک. و وقت این لبیک ماها میگوییم، میفهمان که اجابت دعوت ابراهیم خلیل الرحمن شهید ثانی، میفهمان میفهمان اجابت دعوت ابراهیمه. بنابراین وقت لبیک مثل این که آدمی که خیلی تسلیم است برای یک کسی میگد که فلون کس، میگه بلی بلی، این بلی بلی همون یه دونه بلی بشه، اما این یه بلی بلی یعنی من کاملا مطیع و فرمان تو هستم. این لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، در آخرشم لبیک، 8 دفعه آدم گفته بلی، وقت این سزاوار نیست، این عملی اینجوری آدم دروغ تبیاره، بگه بلی بلی آمدم، برگرده دوباره گناه بکنه، دوباره همین بلی بلی که گفته همه بلی بلی ها را برگردونه. و رضا روایات متعدد دارد که خداوند برای کسانی که حج بیت الله شریف را انجام میدن گناهان سابقشون آمرزیده میشه، اما لاحقش هم مواظب باشن، لاحقش هم مواظب باشن که دوباره از سر نگیرن، از سر بگیرن وقت این گاهی وقتا خطرش زیادتره. بنابراین حقیقت لبیک اجابته و هر یک دفعه است در لسان عرب تثنیه، چون یه دفعه میشه داره گفتن لبیک، یعنی اولب لکه البابن بعد الباب و اقامتن بعد اقامه یا اجابتن بعد اجابه. و این منصوبیتش بنا نصب علی المصدر، یعنی مفعول مطلق نوعیه، مثل ضربت و ضرب الامیر، اون ضرب الامیر مفعول مطلق نوعیه، اینجا هم اجیب لک اجابتن بعد اجابه مفعول مطلق نوعی میشه. میفهمان که ولبیک نصب علی المصدر و اصله لبن لک ای اقامتن. معنای لبن دو جور معنا میکن یا سه جور، یکی اقامتن یعنی اقامه کردم، یعنی برپای ایستادم، ایستادگی دارم حاصلش در عمل حج، او اخلاصن یا اینکه اخلاص برای تو، از چی مشتق؟ من لب بالمکان اذا قام به، عرب میگه لب زیدون بالمکان هرگاه قام به اون مکان، اونجایی که در اون مکان قیام کرده و ایستاده و توقف کرده، اونجا را میگن که لب بالمکان، اینم بگیم از اون باب مشتق، لب بالمکان اذا اقامه به، او من لب شی یا لبیک، از مفعول مطلق نوعی و مصدر و هم معنای حدثی نباشد، مشتق از لب است، فتقون یا اول الالباب، مثلا در قرآن مجید میگه آهی که مغز دارید ها، اون مغز دارها باید از خدا بترسن، وقت اینجا لب به معنای مغزه که مغز مرکز تعقل است و مرکز چیزهای دیگه که شعور و فلان، که اگه مغز نباشد اینا هیچ کدومش نیست، اون وقت این کنایه میشد، مشتق از لب شی و هو خالص، او اونی که خالص است. و سنیه چرا تثنیه آوردن لبیک؟ خب میگن لبک مثلا لبک، اینجوری میفهمان تأکیدن، ای اقامتن بعد اقامه او اخلاصن بعد اخلاص، کنه او تأکد اجابت دعوت ابراهیم خلیل الرحمن است. هذا به حسب الاصل فقط صار موضوعا، این اصل معنای لغویش اینه، و اما الان موضوع شده برای اجابت، که الان که مثلا اگه یکی صدا بزنه بگه لبیک، اینجا یعنی بلی، حالا اصلش بلا چیزه، معنای بلیه، لکن لبیک حالا وصل شده برای اجابت، یه تثنیه نداره. و یه هنا جوابون ان ت و این لبیک که در اینجا یعنی در باب احرام، جوابون ان ندا الذی امر الله به، ندای آنچنانی که امر فرمود خداوند عالم به اون ندا ابراهیم علیه السلام را، به ان یعذن فی الناس، به این که اعلام بکنه در میان مردم، بالحج، کما آیش همی است که در سوره حج داره هست، و عذن به الناس فی الحج یعطوک و علی کل زامرن یعطینا من کل فج عمیق، و ان یعذن فی الناس بالحج ففعل. اون موقعی که ابراهیم این کار کرد، از اونجا بیابون بود هیچ کس نبود غیر از پسرش که اون هنوز مکلف نشده بود، بچه بود، غیر از مادر پسرش که همون حاضر باشد، به امر خدا آورده و گذاشته بود اونجا، و بعدن هم به امر خدا این تعبد معناش این. حالا به ماها بگن که برو در مثلا بیابون داد میگه، خب چه فایده داره، اینجا هیچ کسی نیست که، عقل خودمون را به کار میزنیم، انبیا عقل خودشون دیگه به در مقابل اوامر الهی به کار نمیزدن، هر چه خدا میگفت اطاعت میکرد، میخواه حالا خب اگه فایده داشته باشه خدا امر نمیکنه، پس خدا که فرموده است اذن فی الناس بالحج یعطوک و علی کل زامرین، معلومه چه فایده داره. ولذا عرض کنم که میفهمان اجابت دعوت اوست. و یجوز و کسر، این راجع به لبیک، و اینی که عرض کردم روایت داره که هر کس یه دفعه در عالم زهر لبه گفته، یه دفعه مشرف میشه، دو دفعه دو دفعه و هاکذا. و یجوز و کسر انه ان الحمده و نعمته بخونیم علال استیناف، بنابراین که جمله مستعنفه باشد، و فتحها ان الحمده و نعمته بخونیم به نزع الخافض، یعنی منصوب به نزع الخافضه، و هی لام التعلیل یعنی لان الحمده و نعمته و الملک لک. و فی الاول تعمیمون، اگر فتح کسر انه بخونیم عمومیت دارد، چه حال حج و غیر حال حج همه را میگیره، اما در دومی اختصاص به حال حج دارد که چرا من دارم میگم لبیک لان الحمده، لذا میفهمان که فکان اولا. بسنی بله. و لبس یا لبس ثوب الاحرام الكائنین من جنس ما یصلی فیه المحرم، حالا بعضانه که لبیک را گفت لباس احرام را بپوشد، لباس احرامش باید از جنسی باشد که نماز درش جایز باشد، یعنی پنبه چیزهای دیگه، ابریشم نباشد برای مردها، نباشد نجس نباشد، از اجزا حیوانات غیر مأکول لحم نباشد، پوست مرده نباشد، این چیزهایی را که اگه انسان میخواد نماز بخوند جایز نیست، لباس احرام حکم نماز را میفهمان دارد. و لبس و ثوب الاحرامی که این ثوب الاحرام کائنینن، یعنی درست شدن، تحقق پیدا کردن، از جنس چیزی که یعنی اون پارچه و اون مواد اصلیه که یصلی فیه المحرم نماز درش میخوند محرم، فلا یجوز ان یکون من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا یکل. این در نحو در سیوطی یه جا داره در باب اضافه که گاهی وقتا مضاف های متعدد میارن یه دونه مضاف الیه ذکر میکنن، اون وقت در بقیه مقدره، اینجا از این قبیله، یعنی من جلد ما لا یکل و صوف ما لا یکل و شعر ما لا یکل و وبر ما لا یکل، این ما لا یکل از آخر آورده، بقیهش دیگه به قرینه مقامی یه محذوف معلومه. من جلدن و من جلد، و بنابراین باید جلده بخونیم نه جلدن، من جلد و صوف و شعر و وبر ما لا یکل، که به واسطه اضافه تنظیم میفته دیگه. ما لا یکل لحمو، اونایی که حیواناتی گوشتشون خوردنی نیست، موی گربه، موش، فلان اینا. ولا من جلد المعکول، و اگر پوست معکول هم باشد در صورتی که مزکا نباشد. ولا فی الحریر للرجال، اگر چانچه لباس حریر برای مردان جایزه، برای نساش محل خلافه، و در احرام ها، در غیر احرام اب ندارد، نمازش هم اب ندارد، اما در حال احرام جماعتی گفتن که نسا هم باید لباس حریر نداشته باشن. ولا فی الشاف، اون چیزی که حاکی ما وراءه، مثلا اینا که خیلی نازکه، این دوتا ثوب الاحرام را که می پوشد بدنش پیداست، اینم جایز نیست، این کفایت نمی کند. ولا فی الشاف، نوشته شف از ثوب و شفوفن و فلان فلان، این کنایه از این است که یعنی ما زیر او پیداست، ما وراش پیداست. ولا فی النجس، در نجس هم نمی شد، لباس احرام نجس شد تطهیرش لازمه در حین عمل، غیر المعفو و انها فی الصلات، اما اون نجاساتی که معفوه، مادون درهم، خون گروه جروه مثلا فلان، اینا معفوه. و یعتبر کونها غیر مخیتین، کونه ما غیر مخیتین، معتبر از بودن اون ثوبه الاحرام دوخته نشده باشن، مثلا با چیزی بدوزن، شبه دوختن نباشد، شبه دوخته با نمد میمالن در اونهایی که حشم دارند و بیابونی هند، اون طرف های ما بشمین کفنک، یعنی با پش هم تو میمالن شبه عبا، و فرض عبا دوشش کوتاه‌تره و همون یه تخته است، یه تخته دیگه ندوختن، این هم شبه المخیطه، یا بعض چیزها را جوری با پلاستیک یا با چیز ظرف های دیگه، با پارچه های دیگه درست کردن که همش همون یه پارچه است، ولی دوخته نشده، ولیکن یه پارچه درست کردن از کارخونه، این هم شبه المخیطه. ولا ما اشبه المخیط کل مخیط من اللبد، مثل اونی که همین نمد به اصطلاح لبد، عرض کنم که الحرف و تعریف او اللامه فقط فنمتن عرفت گل فیه نمد، این النمد همون معنای نمد است، نمد با طین عربیش همون نمد است که ما فارسی میگیم نمد، اون وقت اون نمد را از پشم میمالن اون بادیه نشینه ها و شاسوران و فلان، و این به صورت عبا دوش رو میگیرن در بیابون و گوسفند سرانی اینا. ولا ما اشبه المخیط کل مخیط من اللبد و درع، یا اینکه زره، اونه که زره بافی میکنن همش شسبه به همه دیگه، دوختن که نمیخواد، المنسوج و درعی که بافته شده کذالک، یعنی اینم باز ارز کنم که مخیط چیزه محیطه، یعنی ولا ما اشبال مخیط کل محیط من اللبد، نه کل مخیط من اللبد، کل اونی که احاطه دارد از لبد و از درع منسوج کذاله که اینو احاطه دارد. والمعقود اونی که گره خورده، مثلا فرض فرمایید که با گره شبه شلوار درست میکنن، مثلا اینجوری. حالا علما مثلا که الان نوشتن که اون لباس اعلام کرده میشه، خواه های شلوک های لباس ها این حوله میفته، این ورش ها با این ورش جفت میکنن، وسطش یه سنگک میذارن، یه کشی اینجا آویزون میکنن، اون گلنبه اینجا پیداست، و اون وقت این لباس دوش صفت میمونه در هنگام طواف یا موقع ما خود اونجا که در رمی جمرات میکردیم، یه دفعه دم حولم نیست، حوله است دمیت بردن زیر پا پا مارش. اون حمله دار اون وقت دولتی نبود، حمله دارمون یه دسته حوله دوشش کرده بود، میدونستون اینجوری که هر کس حولش میافتاد فوراً یه دونه حوله، یه دفعه یه حوله نوعی اون انداخت دوشم. حالا این در موقع ازدحام جمعیت، چه در حال طواف چه در حال مخصوصا رمی جمرات، عرض کنم که حوله ها میفته، اون وقت اینه که جفت گیری میکنن و وسطش یه سنگک میزنن، یه مثلا کشی میچسبونن، این علما فرمودن مستثناست، این حکم مخیط را پیدا نمیکند که بگیم شبه مخیطه. این است که میفهمم والمعقود گره بزنن، اینی که ایشون میگه گره، یعنی از این طرف بیار از اون طرف بیار، این حوله که میبندن گره نباید بزنن، مثل لنگی که در حمام میپوشن، دو جور میشد لنگ پوشی، یکی گره میزنن یکی نه، این طرفش با اون طرف با هم دیگه و اس میکنن اینا، این باید گره نزنن، گره بزنن شبه مخیط میشه. وکتف المصنف عن هذا الشرط به مفهوم جوازه للنساء، مصنف اکتفا کرده است از این شرط به مفهوم جوازش برای نساء، که بعداً میگه برای نساء چه جایزه، گفت که حریر و مخیط برای نساء جایزه، در عبارت مصنف اینو ندارد، لکن مفهومش این است که برای رجال جایز نیست، این گونه از جاها مفهوم حجته. یعتذر و اون وقت این دو تا لبس ثوب الاحرام ازار قرار میدهد به عهدهما، یعنی ازار یعنی لنگ، و یار تدی بل آخر و ردا قرار میداد به منزله عبا دوش میگیرد به دیگری، به ان یقطع به منکبه، به اینکه بپوشاند به سبب او دو تا دوشه هاش را، این دو تا دوشه ها پوشیده شود ولو سی نباز باشد این ابن داره، اما دوشش باید که منکبش طرف مثلا پایینش پوشیده باشد. او یتوشح به، یتوشح این بربری ها که میان زیارت یا در قم یا مثلا امام رضا، یه پارچه های بسیار بزرگی دارن دوشون که از این طرف آوردن به این دوشون انداختن، این طرف ها انداختش به این طرف ها، هم تحت و لنک دارن اینا همیشه اینجا شما ویزونه، و هم توشح دارن، یعنی عبا مثل ماها دوش نمیگیرن بلکه به یک طرف میاندازن، حالا ما پاشه میرن هم کتاب میفته همین میفته، این عباها را از یک طرف جمع بکنه آدم از طرف دیگر به دوشش بندازه، اونو میگن توشح. این میفهمن که چیزه بن یقت یا بهی منکبه او یتوشح بهی، توشح کنایه این است که به وسیله این ازار، به وسیله این ردا این منکبش پوشیده شود. بن یقت یا بهی بله احدهما، بله یا احدهما بپوشاند به سبب او یکی از این منکبین را، و یجوز و زیاده علیهما، زیاده بنی صوبین هم جایزه، یک کسی مثلا سقط لباس به دوشش بگیره چهار قطعه، کمتر از دوتا نباید باشد، و یجوز و زیاده علیهما لن نقصان، و الاقوا لبسهما ان لبسهما واجبون، اقوا این است که پوشیدن این دوتا واجبه، بعضی ها گفتن که پوشیدنش مستحبه، ولا لبیک اللهم لبیک همون محرمه، میخواد اینا باشه یا نباشه، ایشون میفهمان اقوا این است که واجبه. لا شرطون فی صحتهی، اما اگر نپوشید گناه کرده، و لیکن احرامش باطل نمیشه، یعنی مثل لبیک گفتن نیست که اگر لبیک نگوید احرام باطله، نه عدم لبس صوبه احرام موجب بطلان احرام نیست، ولو به فرمایشون گناه هست و معصیت هست. لا شرطون فی صحته، فلو اخل بهی اختیارن، پس اگر اخلال به اون لبس بکند در حال اختیار اثم و صح الاحرام. صلی الله علیه.